سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که مذاکرات اتمی با ایران در روزهای آینده به ثمر برسد. انفجار بمب در سوریه به کشته شدن شماری از اعضای گروه جبهه النصره انجامید. 24 ساعت تا برگزاری همه پرسی در یونان، نظرسنجی ها که از برابری آرای مثبت و منفی است. هیلاری کلینتون نامزد اصلی دموکرات ها برای انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که مذاکرات اتمی بین ایران و شش قدرت جهانی در روزهای آینده به ثمر برسد. خانم کلینتون که ساعتی پیش در ایالت نیو همشایر سخنرانی می کرد، با این حال گفت که ایران همچنان مشکل اصلی است.
But even if we do get such a deal, we will still have major problems from Iran.
هیلاری کلینتون گفت حتی اگر به توافقی هم دستیابیم، ایران مشکلی بزرگ خواهد ماند و ایران همچنان بزرگترین حامی تروریسم است که هر روز تسلط خود را بر شمار بیشتری از کشورهای منطقه گسترش می‌دهد. اظهارات خانم کلینتون در حال ایراد شده است که مذاکرات اتمی در شهر وین همچنان ادامه دارد. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین در این باره بیشتر می‌گوید.
در اینجا در مرکز شهر وین کار فشرده تدوین متن توافق جامع با فشردگی کم نظیری در حال پیشرفتن است. محمد جواد ظریف در یک پیام ویدیویی گفته طرفین هیچگاه تا این اندازه به دستیابی به یک توافق نزدیک نبودند. یک مقام آمریکایی هم گفته کار مذاکره کنندگان که گهگاه تا پس از نیمه شب ادامه پیدا میکنه نتیجه داده و کار رو به جلو پیش میره. اما هنوز طرفین از گرفتن تصمیمات سخت و لزوم اون صحبت میکنند. گفته شده پیشرفت‌هایی هم در زمینه فنی و هسته‌ای و هم در زمینه رفع تحریم‌ها حاصل شده، اما این تصمیم نهایی وزرای خارجه گروه 5+1 و ایران خواهد بود که ما رو به یک توافق جامع و نهایی نزدیک‌تر می‌کنه. اونها 3 روز تنها فرصت دارند تا این توافق رو نهایی کنند، تا شاید پایانی باشه بر یک ماراتون طولانی مدت و یک حرکت دیپلماتیک بسیار طولانی مدت که از 21 ماه پیش آغاز شده و حال به ایستگاه نهایی خودش نزدیک میشه. هانا کاویانی، وین.
دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید شماری از اعضای گروه جبهه النصره روز گذشته بر اثر انفجار بمب کشته شدند. بنابراین گزارش، انفجار عصر دیروز در مسجدی در شهر اریها واقع در استان ادلب سوریه روی داده و به کشته شدن دست کم 25 تن از اعضای جبهه النصره منجر شده است. عامل این بمبگذاری هنوز مشخص نیست. از سوی دیگر گزارش شده است که در پی تشدید حملات شورشیان برای تصرف کامل شهر حلب، ارتش سوریه دست به حملات شدید هوایی در این منطقه زده است. مقام‌های یونان بار دیگر از شهروندان این کشور خواستند تا در همه پرسی فردا یک شنبه به شرایط وام‌دهندگان بین‌المللی به یونان رأی منفی بدهند. مقام‌های اتحادیه اروپا پیش از این گفته بودند که رأی منفی در همه پرسی ممکن است به خروج یونان از حوزه یورو یا حتی از اتحادیه اروپا بیانجامد، اما نخست وزیر یونان در نطق تلویزیونی اش این اظهار نظرها را رد کرد. نظرسنجی‌ها نشان از آن دارد که میزان طرفداران رأی منفی و مثبت در یونان کم و بیش برابر است. از سوی دیگر وزیر اقتصاد یونان گزارش‌ها در مورد احتمال از دست رفتن 30% از پسندازهای بانکی را تکذیب کرد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قابل دسترسی است. اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید، میتونید یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنند. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
در 10 روز گذشته و در ایران اتفاق افتاده. دستگیری 500 تن در شهر شیراز به اتهام روزه‌خواری در ماه رمضان، بازداشت 72 تن در شهر همدان به اتهام روزه‌خواری و دستگیری 92 دختر و پسر در کافی شاپ یک هتل در تبریز باز هم با همان اتهام روزه‌خواری و با شعار آشنای امر به معروف و نهی از منکر. پیش از انتشار این خبرها در رسانه‌های ایران برخی مقام‌های قضایی از تشکیل شعبه‌های ویژه برای پرونده‌های روزه‌خواری در ایران خبر داده بودند. مشکل و اتهامی که شاید شما هم با اون روبرو شده باشید. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم همراه شما با مجله جامعه. در این برنامه به موضوع برخورد قهرآمیز و قانونی با به اصطلاح روزه‌خواران در ایران می‌پردازیم. همراه من باشید تا پایان این مجله. تابستان رسیده و شهروندان مناطق گرم ایران در این فصل با گرمایی طاقت فرسا روبرو هستند. گرمایی که سختی اون به دلیل رسیدن ماه رمضان، روزهای روزداری مسلمانان دو چندان شده، به ویژه اینکه خانم‌ها به دلیل نوع پوشش و محدودیت‌های تحمیلی باید با این گرما و شرایط کنار بیان. آزاده یکی از دخترانی است که حال و هوای این روزها رو برای ما بازگو می‌کنه.
این روزا تهران دمای هوا خیلی بالاست و این تابستون خیلی گرم شده و دما به 40 درجه میرسه. در نظر بگیریم شهرهایی که گرمتر هست وضعیت به چه شکله. اضافه بر اون شما در نظر بگیریم پوشش یک زن ایرانی چطور هست. همیشه سر تا پا پوشیده، یعنی اون که ما میپوشیم تقریبا دو برابر اون لباسایی هست که یک آقا میتونه بتنش کنه. اضافه کنیم به اینکه ما حتی نمیتونیم کفش رو باز یا کفش باز بپوشیم یا جوراب نپوشیم که مثلا این بخواد یک مقدار دمای هوا رو برای ما تعدیل کنه. اضافه بر اینها شما در نظر بگیرید که ماه رمضان هست و ما حتی نمیتونیم وقتی که ما این پوشش رو داریم آفتاب رو در نظر بگیریم. ما بخوایم که یک مقداری دمای بدنمون رو بیاریم پایین، تنها کاری که میتونیم بکنیم در این گرما اینه که آب بنوشیم، یعنی آب بنوشیم که تشنگیمون برطرف بشه. این در ماه رمضان هم دیگه تنها امکان از ما گرفته شده. اگر در محل کار باشیم که مشکل چند برابر میشه، اگر آب دسترسی هم باشه ترس از اینکه گزارش بشه مشکلی برامون پیش بیاد. ما همه باعث میشه که ماه رمضان برای ما توی این گرما و تابستون مخصوصا چند برابر مشکل ساز بشه.
اما شدت گرفتن محدودیت ها در انتخاب نوع پوشش و ننوشیدن آب و خوردن غذا در ماه رمضان و در محل کار یا خیابان بیشتر به یک بهانه انجام میشه. امر به معروف و نهی از منکر، عبارتی که در ماه رمضان و برای برخورد با روزه‌خواران از سوی نهادها و مراجع رسمی دنبال میشه. امر به معروف و نهی از منکر عبارت آشنایی است که از فردای انقلاب اسلامی در سال 1357 از سوی نهادهای حکومتی و ضابطان قضایی و هر بار به بهانه‌ای در ایران اجرا شده. موضوعی که همواره با حمایت مقام‌های سیاسی بلندپایه جمهوری اسلامی نیز همراه بوده.
اولین فایده امر به معروف و نهی از منکر همین است که نیکی و بدی همچنان نیکی و بدی بمانه. بعد از آن فایده دیگرش این است که وقتی در جامعه گناه منتشر بشود، مردم با گناه خوب گیرند، اون وقت کسی اگر در رأس جامعه هم بخواهد مردم را به خیر و صلاح و معروف و نیکی سوق بدهد، کارش با مشکل مواجه خواهد شد. نمیتوانه یا به آسانی نمیتوانه با صرف هزینه فراوان مجبور است این کار را انجام بده. این وقتی است که فساد در جامعه رایج بشه. میفرماید باید امر معروف و نهی از منکر را میان خودتون اقامه کنید، رواج بدید. اگر نکردید خدا اشرار را، بدها را، فاسدها را، وابسته ها را مسلط میکند بر شما.
اما قانون چه میگوید و آیا قانون در ایران درباره موضوع برخورد با به اصطلاح روزه‌خواران در تضاد با آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی نیست؟ برخی محاکم و قاضی‌ها با استناد به قانون مجازات اسلامی به این بخش از این قانون استناد می‌کنند که هر کسی به طور علنی در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به انجام عمل حرام کند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. حسین قاضیان، جامعه شناس ایرانی ساکن آمریکا، در این باره معتقده که امر به معروف و نهی از منکر و برخورد با موضوعاتی همچون روزه‌خواری یا بدحجابی که با تفسیر برخی قوانین در ایران زمان انجام میشه بیشتر دلیل سیاسی داره تا مذهبی.
فکر نمی‌کنم مقابله با روزه‌خواری به این شکلی که الان در کشور ما انجام میشه مسئله شرعی و مذهبی باشه. چون اگر قرار باشه که با چیزهایی که مخالف شرع و اسلام هست مبارزه بشه، خب توی سلسله مراتب ارزش‌های اسلامی چیزهای بسیار مهمتری هست که باید با اونا مبارزه بشه. ولی می‌بینیم که حکومت در قبال اونا چندان سختگیری به خرج نمیده. من دلیل اصلیش رو دلیل سیاسی میبینم. دلیلش هم خیلی روشن، یعنی اینکه در کشور ما پایه مشروعیت حکومت اینکه فقها حکومت کنن و قوانین اسلامی حاکم باشه، این ادعا بوده که مردم مسلمانن و اسلام رو رعایت میکنن، بنابراین خواهان حاکم اسلامی و قوانین اسلامی هستن. ولی کارهایی مثل تظاهر به روزه‌خواری اگه باز باشه جلوش، اون وقت معلوم میشه مردم اون مقدار یا اون گونه که حاکمان ادعا میکنن مسلمان نیستن و اسلام رو رعایت نمیکنن، و اون وقت این سوال پیش میاد که پس چرا باید حاکم اسلامی داشته باشن و چرا قوانین اسلامی باید حاکم باشه. این موضوع در مورد روزه‌خواری، در مورد بی‌حجابی، در مورد خیلی از مسائل صادقه و جنبه شرعی در اینجا اهمیت کمتری داره تا جنبه سیاسی که حکومت رو متزلزل میکنه و مبنای مشروعیتش رو.
جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی 1357 جامعه‌ای به شدت در هم تنیده با مفاهیم ایدئولوژیک همچون امر به معروف و نهی از منکر شده و قانون رایج نیز اساساً سازگار و در خدمت این مفاهیم مذهبی و ایدئولوژیکه. قوانینی که شاید در موارد بسیاری با حقوق مدنی شهروندان اونچنان که در بیشتر کشورهای جهان رایجه در تضاد باشه، همچون موادی از قانون مجازات اسلامی که به تعبیر حسین قاضیان جامعه شناس به برخی موضوعات همچون برخورد با روزه‌خواری وجهه قانونی میده اما با حقوق شهروندی سازگار نیست.
حتی اگر این فرض رو مسلم بگیریم که اکثریت مسلمانند و روزه‌دار رو به روزه احترام میذارن یا اون رو رعایتش رو واجب میدونن، ولی در حال اینکه جلوی دیگران رو بگیرن از اینکه غذا نخورن، این نقض حقوقه. اما ممکن نقض قانون نباشه، چون قانون به نحو دموکراتیک در جامعه ما بالا نیامده، بنابراین میتونه جنبه غیر حقوقی داشته باشه، به این مفهوم که حقوق دیگران رو زیر پا بذاره، حتی حقوق عده زیادی رو، چه برسه به حقوق اقلیت رو. این که میگم نقض قانون ممکنه به حساب نیاد، به خاطر اینکه معمولا استناد میشه به ماده 638 قانون مجازات که دست قضات رو باز گذاشته برای اینکه بتونن مطابق اون روزه‌خواری و تظاهر به روزه‌خواری رو مجازات کنن. ولی خب مسئله اینه که مسلمان‌ها فاقد هر گونه ابتکار عمل ایجابی هستن برای اینکه دیگران رو تشویق کنن به روزه داشتن و روزه نخوردن. برای همین چون از لحاظ مدنی ضعیف هستن، ابتکار عمل مدنی ندارن، رو میکنن به دولت و قدرت دولت و از اون میخوان که نه با اقدامات حتی ایجابی بلکه با اقدامات سلبی، یعنی مجازات کردن کسی که روزه خاری میکنه، جلوی این کار رو بگیرن و از این طریق عملا نقض میکنه حقوق بسیاری از شهروندان.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
همزمان با موج برخوردها با روزه‌خواران در ایران و فشار به دلیل آنچه بدحجابی در فصل گرما عنوان میشه، منابع رسمی جمهوری اسلامی خبر میدن که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار توقف اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر برای بررسی ایرادهای مد نظر دولت او شده. محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری هم در یک برنامه رادیویی این موضوع رو تایید کرد. نمایندگان مجلس در 16 مهر ماه 1393 کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر رو تصویب کرده بودند. بر اساس این قانون ستادی با عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر به ریاست یکی از امامان جمعه موقت شهر تهران تشکیل میشه و ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت برای امر به معروف و نهی از منکر مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی رو به دنبال داره. قانونی که به دلیل ابهامات و برخی مشکلات حقوقی با نقدهای بسیاری از سوی حقوقدانان همراه بوده. به پایان این برنامه میرسیم. برای همه شما آرزوی هفته خوبی رو دارم. ما رو از دیدگاه‌ها و پیام‌های خودتون بهره‌مند کنید. تا هفته آینده و مجله جامعه دیگه، خدا نگهدار.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز، امروز، هر روز، رادیو فردا.